بازی‌ها، روانشناسی روابط انسانی، اریک برن، اسماعیل فصیح، نوار پنجم، لبه دوم، صفحه 143. در سال 1938 نگارنده یوسف سالخورده‌ای را در شهر حلب ملاقات کرد که 32 سال قبل از آن تاریخ از قسطنطنیه فرار کرده بود. چون یکی از زنهای حرم سلطان عثمانی او را در فشار گذاشته بود، یوسف ناگزیر خانه و زندگی را رها کرده و فقط فرصت کرده بود که سکه های طلایش را بردارد و فرار کند و پس از آن دیگر هرگز پا به ترکیه نگذاشته بود. انواع مربوطه. انواع مردانه این بازی در دنیای پرزرق و برق تجارت و مدیریت غرب زیاد است، مثل روهم ریختن با کارمندان جدید، یعنی نقش دادن به ستاره در یک فیلم یا نمایش، یا سر و سر داشتن مثل روابط با رؤسا و غیره. تحلیل. تحلیل زیر مربوط به تجاوز درجه 3 می شود، زیرا در اینجاست که عناصر بازی به خوبی نشان داده می شوند. هدف انتقام تبهکارانه، نقش ها، زن فریبنده، متجاوز، پویایی شناسی درجه 3، قبطه احلیل، خشونت دهانی بروگم شو. اغلب احلیلی است در صورتی که خشم و تجاوز عناصر شدید مقعدی دارند. مثال ها: یک، بهت می فهمونم پسر کثیف. دو، زنی که به او تعدی شده. نمونه عالی اجتماعی: بالغ بالغ. بالغ مذکر: متاسفم که از آن حدی که تو می‌خواستی جلوتر رفتم. بالغ مؤنث: تو به من تجاوز کردی و باید تمام جریمه‌اش را بپردازی. نمونه عالی روانی: کودک کودک. کودک مذکر: ببین پیش من هیچ کس نمی‌تواند مقاومت کند. کودک مؤنث: حالا گیرت آوردم پدر سگ. حرکات: یک، مؤنث، فریب، مذکر، ضد فریب. دو، مؤنث، تسلیم، مذکر، پیروزی. سه، مؤنث، مقابله، مذکر، تسلیم. امتیازات: یک، روانی درونی، ابراز نفرت و بروز دادن گناه. دو، روانی برونی، اجتناب از احساسهای جنسی صمیمانه. سه، اجتماعی درونی، حالا گیرت آوردم پدر سگ. چهار، اجتماعی برونی، وحشتناک نیست. دادگاه یا لاتو با اون دعوا کنیم. پنج، زیستی، مبادله مناقشات جنسی و خصمانه. شش، وجودی، من بی تقصیرم. دال، بازی جوراب. تز: این بازی اثری بازی های تجاوز است و از بارستری مشخصات آن جنبه نمایشی بودن آن است که طبعا ماهیت هیستری دارد. زنی وارد یک جمع تقریبا ناشناس می شود و پس از مدت کمی یک طرف دامنش را بالا می زند و پایش را به طرزی تحریک آمیز نشان می دهد. بعد می گوید: وای خاک عالم، جورابم در رفته. این حرکتی است حساب شده و هدف تحریک مردها و عصبانی کردن زن هاست. هر گونه مقابله با او یا انتصاب هر اتهامی به او البته مورد رضایت درونی اوست و او برای پاسخ دادن حاضر است و با معصومیت مقابله به مثل می کند و خودش اتهامات متقابل وارد می آورد و این جنبه کلاسیک تجاوز این بازی است. آنچه بیشتر اهمیت دارد عدم قابلیت تطبیق پذیری زن با موقعیت های کارش است. او به ندرت می خواهد بفهمد با چه نوع آدم هایی درگیر می شود یا چگونه زمان مانورهایش را تنظیم کنند. لذا این گونه مانورهای گهگاهی او البته نامناسب جلوه می کند و در ارتباط او با نزدیکانش تأثیر می گذارد. به رغم سطح فکر مثلا عالی این زن، او قادر نیست بفهمد در زندگی چه نقشی دارد، زیرا قضاوت کلی او درباره طبیعت انسانی بسیار بدبینانه است. هدفش احتمالاً این است که به مردم بفهماند افکارشان پلید است، ولی بالغ او تحت تحریکات کودک و والد درونش که اکثران مادری با افکار پلید است قرار گرفته و کارهای تحریک آمیز خود را نمی بیند یا احساسهای خوب دیگران را درک نمی کند، بنابراین بازی خود ویرانگر به نظر می آید. احتمالاً این نوع احلیلی یک بازی قدیمی است که موجب ایجاد زیربنای این اختلال او گردیده است. نوع دهانی این بازی نیز ممکن است به وسیله زنهای بروز داده شود که اختلالهای عمیق‌تر دارند و ضمناً دارای سینه‌های بسیار برجسته‌ای هستند. این زنها اغلب به گونه‌ای خاصی می‌نشینند، به عقب تکیه می‌دهند، دست‌هایشان را پشت سرشان می‌گذارند و سینه‌هایشان را به طرف جلو ول می‌کنند. ممکن است حتی با به میان کشیدن حرف‌هایی از قبیل اندازه سینه و کمر یا عمل جراحی ریه یا قده در پستان‌ها توجه بیشتری را به خود جلب کنند. اگر انواع حرکات او را نیز در نظر بگیریم، بازی احتمالاً معید نوعی انگیزه مقعدی است. بنابراین این امکان دارد این بازی به وسیله زنهای اجرا شود که قصد دارند بیوه بودن خود را به طرز نچندان ظریفانه به نمایش درآورند. آنتیتز: چنین زنهایی علاوه بر قابلیت کم در تطبیق پذیری، تحمل زیادی نیز برای آنتیتز نشان نمی‌دهند. اگر مردم بازی آنها را نادیده گرفتند یا در یک گروه روان درمانی مثلا با آن مخالفت شود، آنها دیگر بند نمی کردند. آنتیتز را در مورد این بازی باید دقیقا جدا از اصل تنبیه یا تلافی دانست، زیرا شق دوم دال بر برد خانم وایت در بازی است. در مورد حرکات آنتیتز بازی جوراب، زنها بیشتر از مردها مهارت دارند، چون مردها در واقع دلیل و انگیزه ندارند که این بازی را متوقف سازند. برمد این بهتر آن است که آنتیتز به عهده سایر زنهای حاضر گذاشته شود. ه. سرسام تز: شکل کلاسیک این بازی بین پدران سلطه‌گر و دختران در سنین بلوغ اجرا می شود، ضمن این که مادری هم که خود از روابط جنسی محروم شده در حاشیه وجود دارد. پدر از سر کار به خانه می آید و از دختر عیب جویی می کند و در مقابل با تغییر و بی احترامی روبرو می شود. یا ممکن است که دختر اولین حرکت را با بی احترامی و تغییر آغاز کند و پدر در مقابل از او عیب جویی کند. صداها بلند می شود و درگیری شدت پیدا می کند. نتیجه کار بستگی به آن دارد که کدام یک از طرفین ابتکار عمل را در دست داشته باشد. سه احتمال وجود دارد. الف: پدر عقب نشینی می کند و به اتاق خودش می رود و در را محکم به هم می کند. ب: دختر عقب می نشیند و به اتاق خودش می رود و در را محکم به هم می کند. جیم: هر دو عقب می نشینند و به اتاقهای خودشان می روند و درها را محکم به هم می کند. در هر سه مورد علامت پایان بازی سرسام به هم کوبیده شدن در و نظایر آن است. در برخی خانواده ها این بازی راه حل ناخوشایندی را برای مسائل جنسی بین پدران و دختران در سنین بلوغ ارائه می دهد. گاهی تنها حضور خشم می تواند زندگی را برای آنها میسر سازد و به هم کوبیدن درها حاکی از این حقیقت است که آنها اتاق خوابهای جداگانه دارند. در خانواده های ناسالم غرب این بازی ممکن است به شکل خبیثانه و مشمئز کننده اجرا شود که در آن پدر شب ساعتها صبر می کند تا ببیند دختر چه وقت به خانه می آید و وقتی آمد او را با دقت وارسی می کند تا بفهمد او با مردی هماغوش شده یا نه. کوچکترین سوءظن در این شرایط باعث خشونت آمیزترین واکنش ها می شود و بعید نیست که پدر همان نصف شب دختر را از خانه بیرون کند. در دراز مدت طبیعت بالاخره کار خودش را می کند و اگر آن شب نشد، شب بعد یا شب بعد از آن سوءظن پدر درست از آب در می آید و آن وقت او این واقعیت هولناک را به رخ مادر بیچاره می کشد که تمام این مدت در گوشه ایستاده و نظاره کرده است. اما به طور کلی سرسام ممکن است بین هر دو نفری که نخواهند با هم عمل جنسی انجام دهند بازی شود. مثلا به روال معمول این همیشه صحنه آخر بازی زن سرد مزاج است، اما امکانش بین جوانها و بستگان مؤنث فامیل خیلی کم تر است، چون جوانها می توانند برای گریز از سرسام هر وقت خواستند از خانه خارج شوند، حال آنکه این کار برای دیگر اعضای خانواده به سهولت میسر نیست. در سنین پایین‌تر برادرها و خواهرها می توانند از طریق ضرب و شتم بین خودشان موانع موثری برقرار سازند تا یا تا حدی رضایت کسب کنند، کاری که در سنین مختلف ممکن است انگیزش‌های مختلفی داشته باشد و در آمریکا این نزاع‌ها به پیروی از تلویزیون و صاحب نظران تعلیم تربیت و بهداشت کودکان به صورت یک نیمه منسلک خانوادگی درآمده است. در طبقات بالای جامعه انگلستان این کار بد محسوب می‌شود یا می‌شد و یا برنامه‌ریزی‌های دقیق سرسام را به میدان‌های ورزشی منتقل می‌کردند. آنتیتز: این بازی از دیدگاه پدر واقعا آنقدرها وحشتناک نیست و معمولا دختر است که برای حل قضیه دست به حرکاتی می زند که اغلب به صورت ازدواج زودرس یا اجباری است. اگر از لحاظ روانی امکان داشته باشد، مادر هم ممکن است دست به حرکاتی بزند که اغلب به صورت بریدن از بستگانی سرد مزاجی محض بروز می کند. این بازی از طریق دیگری نیست ممکن است فروکش کند، اینکه پدر ناگهان سرگرمی جنسی جداگانه پیدا کند، اما این به نوبه خود ممکن است به پیچیدگی‌های دیگری منجر شود. به هر حال در مورد زن و شوهرها، آنتیتز این بازی به مثابه مورد زن سرد مزاج و مرد سرد مزاج است. تحت شرایط سخت کاملا طبیعی است که سرسام به دادگاه منتهی شود. ده، بازی‌های دنیای تبهکاری. با وارد شدن انواع حرفه‌های مددکاری اجتماعی به حیطه قضایی نظیر ادارات بهبود وضع مجرمین و افزایش رشته‌های پیچیده جرم شناسی، دستاندرکاران این قسمت از اجتماع ما اکنون باید از بازی‌هایی هم که در دنیای تبهکاری یا دنیای مخفی چه در زندان‌ها و چه در خارج از زندان‌ها رواج دارد آگاهی داشته باشند. این بازی‌ها شامل دزد و پلیس، چجوری از اینجا در ریم و بیا سر فلانی رو شیره به مالیب است. الف، دزد و پلیس. تز، چون بسیاری از جنایتکاران از پلیس نفرت دارند، بنابراین از کلاه گذاشتن سر افراد پلیس همان اندازه رضایت و لذت میبرند که عملا از جنایت نصیبشان میشود، شاید هم بیشتر. بازیهای آنها در سطح بالغ به خاطر مادیات است، اما در سطح کودک به خاطر شور و هیجان تعقیب است، فرار و بالاخره لذت نشستن و نفس راحت کشیدن در مخفیگاه. جالب است که نمونه کلاسیک دوران کودکی این بازی دوست و پلیس بازی نیست، بلکه قایم باشک است و جذبه و اوج بازی موقعی است که پدر چشم گذار می آید، بچه هیجان زده را پیدا می کند. بچه های کوچکتر طاقت ندارند و زود خودشان را لو می دن. اگر پدر بیاید و بچه را به آسانی پیدا کند، جذبه هنوز هست، اما عنصر حظ بازی از بین می رود. اما اگر پدر بازیگر خوبی باشد، بلد است چیکار کند، باید صبر کند، کمین کند و بگذارد بچه به او سر نخی بدهد یا صدایی در بیاورد. بدین ترتیب او پدر را مجبور می کند که بیاید و او را پیدا کند، اگرچه هنوز نشان می دهد که دلش می سوزد که مخفیگاهش کشف شده، اما این بار بچه حظ بیشتری می برد چون التهاب و استراب عالی بوده. اگر پدر هنگام تجسس خسته شود و تعقیب را رها کند، یعنی نتواند مخفیگاه را پیدا کند، پسر بچه به جای اینکه احساس پیروزی کند مایوس می شود، چون مخفیگاه و احساس مخفی ماندن دست نخورده مانده. ظاهراً اشکال در اینجا نیست، آنچه او را مایوس کرده این است که او را نگرفتند. وقتی نوبت پدر رسید که مخفی شود، او یعنی پدر می داند که نباید پسر کوچک را خیلی زیاد فریب داد، فقط آنقدر که لذت تعقیب حفظ شود. و وقتی جایش فاش شد، او با هوشیاری خودش را مایوس و مغلوب نشان می دهد. بنابراین برد واقعی گیر افتادن است. پس قایم باشک یک وقت گذرانی ساده نیست، بلکه یک بازی حقیقی است. در سطح اجتماعی این یک نبرد ذکاوت هاست و بهترین رضایتمندی ها موقعی به دست می آید که بالغ بازیگران به بهترین وجه عمل کرده باشد. اما در سطح روانی مثل قمار اجباری است که در آن بالغ وایت باید عمدن ببازد تا کودک او به دلخواه برنده شود. دستگیر نشدن در واقع آنتیتز است. در بین بچه های بزرگتر، آنکه همیشه جای غیر قابل کشفی پیدا می کند، معمولا یار بدی محسوب می شود، چون بازی را به هم می زند. او عنصر کودک را حذف کرده و همه چیز را به رویه بالغ تبدیل کرده است. برای لذت بردن بازی نمی کند، مثل صاحب کازینو عمل می کند، یا مثل جنایتکارهای حرفه‌ای که گاهی حاضرند از دست تنگی بمیرند، اما دست به هیجان و ریسک نزنند و گیر نیفتند. ظاهراً دو دسته مشخص جنایتکار معتاد وجود دارند، یکی کسانی که ذاتاً به خاطر برد و دیگر آنهایی که ذاتاً به خاطر بازی وارد جنایت شده اند، اگرچه عده‌ای هم در حد وسط قرار دارند که می توانند در هر دو طرف عمل کنند. برنده اجباری یا پولساز کله گنده کسی است که کودکش هیچ وقت راضی نمی شود گیر بیفتد و طبق گزارش ها هرگز نمی بازد. دست نایافتنی است و بدون زد و بند و اطمینان مطلق هرگز دست به هیچ کاری نمی‌زند. از سوی دیگر بازنده اجباری مدام مشغول بازی دوست و پلیس است و هرگز هم از لحاظ مالی وضعش درست نیست. اگر در این میان استثناهایی باشد، در اثر شانس است نه مهارت، اما در دراز مدت صاحبان شانس هم سقوط می‌کنند، زیرا کودک بالاخره طاقتش تمام می‌شود. بازیگر دزد و پلیس که در اینجا مورد نظر است، از بسیاری جهات شبیه الکلی است. او میتواند تغییر نقش دهد، از دزد به پلیس و از پلیس به دزد. در بعضی موارد ممکن است هنگام روز والد پلیس باشد و در تاریکی شب نقش کودک دزد را بازی کند. در نهاد تمام دزد ها یک پلیس وجود دارد و در نهاد بیشتر پلیس ها یک دزد. اگر یک جانی اصلاح شود، ممکن است نقش یک نجات دهنده یا مددکار اجتماعی را ایفا کند، اما در این بازی او شور و علاقه‌اش کمتر از یک الکلیست که نجات دهنده می شود. اما به طور عادی بازیگری که نقش دوست را برمی‌گزیند راه سرنوشتش را انتخاب کرده و هر دوست برای گیر افتادن طرز عمل خاص خود را دارد و ممکن است کار را برای پلیس مشکل یا آسان کند. این وضعیت مشابه وضع قماربازان است. در سطح اجتماعی یا جامعه شناختی قمارباز حرفه‌ای کسی است که علاقه ذاتیش در زندگی قمار کردن است، اما در سطح روانی قماربازان حرفه‌ای دو دسته هستند. اول آنها که تمام وقتشان را به بازی می‌گذرانند، یعنی بازی با سرنوشت که در آن میل بالغ برای پیروز شدن تحت شعاع نیاز کودک به باخت قرار می‌گیرد. دوم آنهایی که صاحب قمارخانه هستند و در واقع معاش و زندگیشان از این راه و معمولاً هم خیلی خوب تأمین می‌شود و اینها کارشان عمدتاً مهیا کردن فرصت بازی برای قماربازهای نوع اول است. خودشان هم بازی نمی‌کنند و سعیشان در آن است که هرگز بازی نکنند، اگرچه گاهی در شرایط خاص به خود اجازه می‌دهند که از این کار لذت ببرند. همانطور که به ندرت یک جنایتکار حرفه‌ای نیست ممکن است گاهی به خود اجازه دهد که وارد بازی دوست و پلیس شود. بحث فوق روشنگر این واقعیت است که چرا مطالعات جامعه شناسی و روانشناسی درباره جنایتکاران تا کنون نارسا و سردرگم مانده است. این مطالعات درباره دو نوع شخصیت کاملا مختلف انجام می شود که نمی توان آنها را لزوماً در چارچوب فرضیه‌های اساسی و معمولی تشخیص داد. و این منطق در مورد مطالعه قماربازان نیز صدق می‌کند. تحلیل تبادل و تحلیل بازی‌ها راه حل مناسبی برای این مسئله است. این تحلیل‌ها نارسایی و سردرگمی حاکم بر این مطالعات را متشخص بین بازیگر و حرفه‌ای ثابت برطرف می‌سازد. اکنون بحث درباره کل قضیه را موقتاً کنار گذاشته به ذکر مثال‌های مشخص‌تری می‌پردازیم. برخی از دزدانی که به خانه‌ها دست برد می‌زنند، کوچکترین حرکت بیهوده یا اضافی نمی‌کنند. اما اگر این دزد بازیگر دزد و پلیس باشد، هنگام سرقت با ریخت و پاش و حرکات حساب نشده عملا کارت ویزیت خود را به عنوان تشکر باقی خواهد گذارد. سارق حرفه‌ای مثلا در دست برد به بانک نهایت احتیاط خود را برای اجتناب از خشونت به کار می‌برد، در حالی که بازیگر دزد و پلیس دنبال بهانه می‌گردد تا خشم و دق دل خود را جایی خالی کند. یک جنایتکار حرفه‌ای مانند هر حرفه‌ای دیگر می‌خواهد تا آنجا که امکانات اجازه می‌دهد کارش بی‌نقص باشد. بازیگر دزد و پلیس اغلب در حین سرقت مجبور است فشار درونش را به نحوی تخلیه کند. حرفه‌ای حقیقی هرگز تا تمام زد و بندها و جزئیات ایمنی کار تکمیل نشود دست به عمل نخواهد زد. اما در بازیگرگاه این وسوسه و تمایل پیدا می‌شود که شخصا با پلیس دست و پنجه نرم کند. حرفه‌ای‌های ثابت از خطر بازی آگاهی دارند. اگر یکی از اعضا علاقه زیادی به بازی نشان دهد تا حدی که کار را به مخاطره اندازد و به خصوص اگر احساس نیاز باطنیش به گیر افتادن بارز شود، در دفعات بعد سایر اعضا ممکن است به وحشتناک‌ترین لصائص متوسل شوند که این کار او تکرار نشود. شاید دلیل آنکه جنایتکاران حرفه‌ای ثابت تقریبا هرگز به دام نمی افتند و لذا هرگز مورد مطالعه جامعه شناسی و روانشناسی و روانکاوی قرار نگرفتند، همین باشد که آنان دوست و پلیس بازی نمی کنند و این در مورد قماربازهای حرفه‌ای ثابت نیز صدق می کند. بنابراین بیشتر اطلاعات بالینی فعلی ما از جنایتکاران و قماربازان بیشتر راجع به بازیگران است و نه حرفه‌ای‌های ثابت. مبتلایی به وسواس دزدی که می توان او را قطب مخالف مغازه دزد حرفه‌ای دانست مثال خوبی است برای ذکر این مطلب که بازی دوست و پلیس تا چه حد در جوامع ما شیوع و ریشه دارد. این احتمال هست که درصد بسیار زیاد از غربیان بازی دوست و پلیس را مدام در خیال خود بازی می کنند و این یکی دیگر از دلایل است که روزنامه‌های جنجالی چنین رواج سرسام آوری دارند. رویای دوست اغلب به شکل آرزوی یک جنایت کامل در ذهن ما نقش می‌بندد، یعنی شرکت در ساختن بازی‌ها و گذاشتن بزرگترین کلاه سر پلیس. توضیح پاورقی کلپتومانیا تمایل مرضی به دزدی که مشخصه آن میل به سطوح آرنده، مبارزه دلخور انگیز علیه این میل، اجرای هوشیارانه دزدی و تسکینی است که به دنبال دارد. این نوع دزدی معمولا بدون احتیاط انجام می شود و شیء دزدیده شده سودمند نیست. گاهی فردی که به این اختلال مبتلا است همواره شیء معینی را می دزدد. لغتنامه روانشناسی مترجم ادامه متن. صورت دیگری از دزد و پلیس بازی مدرن دزد و حسابرس است که به وسیله اختلاس کنندگان بازی می شود. و همان قوانین و همان برد را دارد، یا دوست و گمرکچی که به وسیله قاچاقچیان بازی می شود و امثال هم. صورت جنایی بازی دادگاه به ویژه جالب است. تبهکار حرفه‌ای با وجود تمام احتیاط کاری هایش ممکن است گاهی به چنگ پلیس بیفتد و به دادگاه آورده شود، اما برای او دادگاه هم چیزی جز یک رویه یا یک روال کار عادی نیست که او باید جزئیات حرکاتش را دقیقاً طبق دستور وکیل و مشاورین حقوقیش اجرا کند. برای وکلای دادگستری نیست که صرفاً به برد فکر می‌کنند. دادگاه در اصل یک بازی است بین آنها و هیئت منصفه که هدف برنده شدن است نه باختن، و این یک بازی کاملاً سازنده و پذیرفته شده در بخش عظیمی از اجتماع کنونی غرب است. آنتیتز. این البته به جرم شناسان خبره مربوط می‌شود و نه به روانشناسان. پلیس و دستگاه قضایی در حل بازی دخالتی نمی‌کنند، چون آنها نیز نقش خود را طبق قوانینی که جامعه وضع کرده است بازی می‌کنند. با وجود این لازم است بر این یک نکته تأکید کرد: بعضی از جنایتکاران از تعقیب لذت می‌برند و خواهان گیر افتادن هستند. این نظر احتمالاً مورد تمسخر پژوهشگران جرم شناس قرار می‌گیرد، و یا ممکن است پس از خواندن این نظر آن را محترم بدانند، اما در رابطه با کارهای جدیشان تمایل کمتری به توجه به این عامل آکادمیک نشان دهند. اولا هنوز طریقی در دست نیست که بتوان با استفاده از آن از روش‌های استاندارد موجود در پژوهش‌های روانشناسی از این عنصر نقاب برداشت. از این رو پژوهشگر یا مجبور است بعضی از نکات مهم را در استنتاجات خود نادیده بگیرد، یا ابزار و وسایل کارش را عوض کند. واقعیت این است که ابزار و وسایل فعلی هنوز کوچکترین راه حلی برای هیچ یک از مسائل جرم شناسی ارائه نداده اند. بنابراین شاید معالن بهتر آن باشد که پژوهشگران روش‌های گذشته را کنار بگذارند و با روش تازه‌ای به حل مسئله اهتمام ورزند، تا روزی که بررسی بازی دوست و پلیس جدی تلقی نشود و وجودش در عمق بسیاری از پرونده‌های جنایی به عنوان جان کلام مورد بررسی قرار نگیرد. بیشتر هم مقام پژوهش‌های جاری صرف موضوعات جزئی و جنبی و فرضیه‌ها یا امور نامربوط خواهد شد. تحلیل. تز: کاش بتونی منو بگیری. هدف: اطمینان مجدد. نقش‌ها: دوست، پلیس یا قاضی. پویایی شناسی: تجاوز زمینه ایمانند یک، قایم باشک، گرگم به هوا دو، جنایت. نمونه عالی اجتماعی: والد، کودک. کودک: کاش بتونی منو بگیری. والد: این وظیفه من است. نمونه عالی روانی: والد، کودک. کودک: باید منو بگیری. والد: آها، گرفتمت. حرکات: یک، وایت، تمرد. بلک، خشم. دو، وایت، پنهان شدن. بلک، تلاش بی‌ثمر و عصبانی کننده. سه، وایت، تحریک کردن. بلک، پیروز شدن. امتیازات: یک، روانی درونی، تلافی جویی نسبت به حق کشی های گذشته. دو، روانی برونی، اکسال عمل در مقابل ترس های بیهوده. سه، اجتماعی درونی، کاش بتونی منو بگیری. چهار، اجتماعی برونی، من تقریبا موفق شدم. وقت گذرانی، آنها تقریبا موفق شدن. پنج، زیستی بدنامی. شش، وجودی، من همیشه بازنده بوده هم. ب، چجوری از اینجا در ریم؟ تز: شواهد تاریخ نشان می‌دهد که تنها آن عده از زندانیان به خوبی موفق به گذراندن دوران محکومیت خود شده اند که با ساختی از فعالیت اعم از وقت گذرانی یا بازی به اوقات خود شکل داده اند. این منطق به خصوص از سیاست‌های شناخته شده نزد پلیس است، چون به نظر آنها با عاطل و باطل نگه داشتن یک زندانی، به عبارت دیگر از راه محروم کردنش از هر رفتار اجتماعی می‌توانند او را خرد کنند. فعالیت دلخواه برای یک زندانی کارهایی است از قبیل خواندن و نوشتن، ولی وقت گذرانی دلخواه او چیزی نیست جز فرار، که بعضی از نمونه های افسانه‌ای و تاریخی آن مانند کازانو شهرت فراوان دارند. توضیح پاورقی: جوانی کازانو 1725 تا 98، ایتالیایی ماجراجو و عاشق پیشه که به خاطر کتاب خاطراتش معروف است. مترجم. ادامه متن. بازی دلخواه زندانیان چجوری از اینجا در ریم است؟ میخوام از اینجا بزنم بیرون، که ممکن است در مریضخانه ها هم بازی شود. این بازی را باید از عملی به همین عنوان که در صفحه 48 بحث شد و نوعی بازی رفتار خوب محسوب میشود متمایز دانست. هر زندانی که واقعا بخواهد آزاد شود راههایی را برای سازش و همکاری با مقامات خواهد یافت تا در اولین فرصت مرخص شود. این روزها این کار اغلب با بازی روانپزشکی از نوع رواندرمانی گروهی به سهولت امکان پذیر است. اما میخواهم از اینجا بزنم بیرون، معمولا به وسیله زندانیان یا بیمارانی بازی میشود که کودک درون آنها نمیخواهد بیرون برود. آنها شروع به بازی رفتار خوب میکنند، ولی در لحظه حساس و بحرانی آخر در کار خودشان خرابکاری میکنند تا مرخص نشوند. بنابراین نه رفتار خوب، والد و بالغ و کودک متفقا برای مرخصی کار میکنند. در صورتی که میخوام از اینجا بزنم بیرون، بالغ و والد حرکات لازم را انجام می‌دهند، ولی در لحظه بحرانی کودک که در حقیقت از رفتن بیرون و درگیر شدن در دنیای خارج که برایش را مطمئن و پیچیده است وحشت دارد. کنترل اوضاع را به دست می‌گیرد و همه چیز را خراب می‌کند. می‌خوام از اینجا بزنم بیرون. در اواخر دهه 1930 بین مهاجرین آلمانی جدید ورود به ایالات متحده آمریکا که به بیماری روانی مبتلا می‌شدند رواج داشت. آنها حالشان تا حدی خوب میشد و التماس میکردند که مرخص شوند، ولی همین که روز مرخصیشان فرا میرسید علائم بیماری روانی به نحوی اوت میکرد. آنتیتز: هر دو بازی رفتار خوب و میخوام از اینجا بزنم بیرون به نحوی به وسیله مقامات زندانها پذیرفته شده اند و میتوان درباره آنها در سطح مدیران تصمیم گیری کرد. در زندان‌هایی که از لحاظ امکانات روانشناسی پیش رفته ترند، تازه واردین فرصت می‌یابند در گروه‌های رواندرمانی شرکت کنند. یک متخصص ورزیده و حاذق این بازی‌ها را در بیماران خود زیر نظر دارد و با کنجکاوی بازی دلخواه آنها را معلوم می‌کند. از آنجا که رفتار خوب فعالیت خوب و شرافتمندانه محسوب می‌شود، باید به همین نحو با آنها عمل شود و بحث کردن درباره آن بی‌ضرر است. از طرف دیگر میخوام از اینجا بزنم بیرون نیاز به درمان عاجل دارد و تا زندانی هراسناک از این وضعیت رهایی پیدا نکند بهبودی کامل نمییابد. انواع مربوطه: یکی از انواع بازی میخوام از اینجا بزنم بیرون جریانی است که ما آن را باید به حرفم گوش بدین مینامیم. در اینجا یک زندانی یا در دنیای خارجی یک کارگر یا یک کارمند یا مراجع کننده به یک مؤسسه مددکاری اجتماعی درخواست این حق را می کند که به اعتراض او رسیدگی شود. اعتراضات ممکن است اغلب نامربوط باشند. تنها خواستش این است که به حرفهایش گوش کنند. اگر مقامات مرتکب این اشتباه بشوند که فکر کنند این شخص توقعات زیادی دارد و اعتراضاتش نامربوط است و او را روانه کنند، ممکن است بعد دردسرهای وخیمی تولید شود. اگر به اعتراضات و خواسته هایش تمکین شود، این توقعات افزایش خواهد یافت. ولی اگر فقط به حرف‌های او با علاقه و توجه گوش کنند، این بازیگر بسیار راضی خواهد شد و همکاری خواهد کرد و دیگر چیزی نخواهد خواست. با وجود این، یک مدیر خوب باید یاد بگیرد که بین بازی باید به حرفم گوش بدین و یک درخواست جدی برای عمل قاطعانه فرق بگذارد. نن من قریبان بازی دیگری متعلق به این خانواده است. یک جانی حرفه‌ای ممکن است همه جا صدایش را به عنوان من بیکران هم من بی‌تقصیرم مرا عوضی گرفتند بلند کند تا برای رهایی خود کاری کرده باشد، و در این مورد نیز اعمالش بخشی از یک رویه است. اما زندانی که به این کار می‌پردازد برای آزادی خود از زندان کوشش‌های موثری نمی‌کند، زیرا می‌داند وقتی بیرون آمد دیگر دلیلی پیدا نمی‌کند که نن من قریبان بازی در بیاورد. جیم: بیا سر فلانی را شیره بمالیم. تز: نمونه متعارف این بازی کلاه گنده یا بازی اعتماد زیاد است، اما بسیاری از بازی‌های کوچکتر و حتی بازی گورکن نیز از انواع بیا سر فلانی رو شیره بمالی محسوب می‌شوند. هیچ کس نمی‌تواند از بازیگر این بازی ببرد مگر اینکه دزدی در تار و پود وجودش ریشه دوانیده باشد، زیرا اولین حرکت بلک به سوی هدف این است که به وایت بگوید نگاه کن، فلانی بی‌شعور و صاف و ساده اینجا منتظر است. یک نفر بیاید سرش رو شیره بمالد، و این کار از آب خوردن هم ساده تر است. اگر وایت آدم بیشیل پیلهی باشد این کار را نمی کند یا می رود به فلانی هشدار می دهد، اما او این کار را نمی کند و در عوض وارد بازی می شود. بعد درست بر همان لحظاتی که جیب فلانی باید خالی شود اتفاقی می افتد و وایت متوجه می شود که کلا تا خرخره سر خودش پایین آمده، یا در بازی گورکن درست بر همان لحظاتی که زن فلانی باید مورد تعرض قرار گیرد خود فلانی سر می رسد. بعد این وایت است که باید آلت دست فلانی بشود و هر کاری که او میخواهد بکند و اینها خطرناک است. جالب اینجاست که هدف باید تمام قوانین بازی بی سر فلانی را بداند و به آنها عمل کند. لو رفتن توسط اشخاص بیشیله پیله در دنیای تبهکاران یک ریسک حساب شده است و اغلب انجام می شود. آنها قاعدتاً چنین کاری را از وایت انتظار دارند و حتی تا حدی همکاری با پلیس را در صورت دستگیری شماره حفظ صورت ظاهر جایز می دانند. اما اگر هدف از حد خودش تجاوز کند و مثلا به آنها اتهام یک مورد سرقت ناروا بزند، این تقلب است و آنها از این عمل نفرت دارند. از سوی دیگر از نظر جنایتکاران حرفه‌ای سوء استفاده از هدف مست صحیح نیست، چون رویه ناشایستی است و او این مطلب را باید بهتر بداند. این منطق همچنین در مورد جنایتکار حرفه‌ای که از روی حماقت هدفی را انتخاب می‌کند که ذاتاً یک دلقک یا موجودی بی‌خیال است صدق می‌کند، زیرا همه می‌دانند که نمی‌توان به چنین آدمی اعتماد نمود که بازی بی سر فلانی را کاملاً و تا نهایت درجه‌اش، یعنی تا دوست و پلیس بازی کند.